از اولین سخنران جناب آقای دکتر حسین بلندی، دانشیار محترم دانشگاه علم و صنعت ایران و مدیر محترم پروژه ماهواره نوید علم و صنعت دعوت میکنم که فرمایشاتشون رو ارائه کنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که از سالی استقرار دارید، در بین فناوری های نوین، فناوری فضایی از یه جایگاه ویژه برخوردار هست. این فناوری یک فناوری توانمندساز، اثربخش، ثروت آفرین و توسعه دهنده فناوری های مورد نیاز هر کشوری هستش. خاص بودن فناوری فضایی ناشی از ویژگی های منحصر به فرد فضا هست. سامانه ای که بتونه مبتنی بر این فناوری در محدوده تغییرات حرارتی وسیع و تحت تأثیر تشعشعات کیهانی از فاصله چند صد کیلومتر تا 36000 کیلومتر از سطح زمین به تصویربرداری با دقت مکانی حدود چند متر و یا برقراری اطلاعات مخابراتی بین کاربران و انتشار داده‌ها و صوت و تصویر و سایر مطالب بین قاره‌ها اقدام بکنه، دارای خصوصیاتی است که به طور قطع بسیاری از نیازهای اساسی فناورانه هر ملتی رو برطرف میکنه. ویژگی‌های منحصر به فردی همچون دسترسی نامحدود به جغرافیای کره زمین، دسترسی سریع به هر نقطه از زمین در زمان کوتاه در مدارهای پایین حدود 90 دقیقه و حداقل آسیب پذیری از رخدادهای روی زمین از جمله مواردی هستش که فضا رو متمایز میکنه و به همین دلیل هم هست که ماهواره‌ها مناسب ترین وسیله برای گردآوری اطلاعات و در اختیار قرار دادن سازمان‌ها، دستگاه‌ها و دستگاه‌های مدیریتی در همه قوا میباشند. در بخش ماهواره‌های سنجش از دور، تصاویر ماهواره‌ای با دقت مکانی بهتر از چند متر که توسط ماهواره‌هایی که در مدار 500 تا 800 کیلومتری زمین قرار می‌گیرند اخذ میشه و اینها امکان این رو دارن که در یک بازه حداکثر 24 ساعته خودشون رو به روزرسانی کنن. این تصاویر کاربردهای بسیار زیادی داره، از جمله نظارت ارزیابی بر بلایای طبیعی، نظارت ارزیابی وضعیت جنگل‌ها، محیط‌های دریایی، نظارت‌های نظامی و امنیتی و برنامه‌ریزی شهری جزء کاربردهای این گونه ماهواره هاست. در عرصه ماهواره‌های مخابرات هم داستان به همین ترتیب هست. به نحوی که فناوری مخابرات فضایی باز فارغ از رخدادهای سطح زمین میتونن ضمن ایجاد یک مخابرات امن به توسعه و برقراری ارتباط تلویزیونی و سایر مطالب اقدام کنند. جالب توجهی که این عرصه از نظر اقتصادی هم قابل توجه. در سال 2014 درآمد صنعت فضایی حدود 203 میلیارد دلار با رشد 4% بوده و در سال 2015 208 میلیارد دلار با رشد 3%، در حالی که رشد اقتصادی جهان به ترتیب این سالها 2.6% و 2.4% بوده. از منظر توان پرتاب و تزریق ماهواره در مدار هم موضوع های اهمیته. ماهواره سوار بر یه پرتابگر با وزن 10 تن یه مسیر 20 از چند هزار کیلومتر رو طی می‌کنه در مدت چند دقیقه طی چند مرحله و نهایتاً در ارتفاع چند صد کیلومتری زمین با یک زاویه و یک جهت‌گیری مشخص در یک زمان و مکان مشخص در واقع ماهواره در مدار تزریق میشه. چند ثانیه تعلل و در واقع در این اقدام معمولیت رو با شکست مواجه می‌کنیم. واقعا یک مسئله است که در هیچ فناوری روی زمینی مشاهده نمیشه. با توجه به مراتب فوق، این موضوع به صورت جدی در اسناد بالادستی نظام مورد توجه قرار گرفته، به شکلی که در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق 14-4، نقشه جامعه علمی کشور، سند جامعه توسعه هوافضای کشور، نگاه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ابلاغی سیاست‌های کلی برنامه ششم روی این مسئله تاکید داره. در جهت تحقق این برنامه‌ها کشور تاکنون عملکردش پرتاب 4 ماهواره بوده: ماهواره امید، ماهواره رصد، نوید علم و صنعت و فجر، که هر 4 ماهواره توسط پرتابگرهای سفیر آ و سفیر ب به فضا پرتاب شده و ایران رو جزو 10 کشور اول فناوری‌ها قرار داده. شاید ذکری که همه این موفقیت‌ها علارغم تحریم‌های بین‌المللی اتفاق افتاده و هیچ گونه کمک خارجی در این خصوص به کشور ما داده نشده و کشورهایی که مثل ما بودند و از امکان همکاری کشورهای دیگه سال فناوری برخوردار بودن، این عمل رو توی بازه 20 تا 30 ساله و در 13 مرحله از زمانی که اومدن استفاده در واقع به اصطلاح خدمات ماهواره‌ای انجام دادن تا زمانی که ماهواره ساختن حدود 20 تا 30 سال در واقع طول کشیده. در بخش نیروی انسانی هم توجه ویژه‌ای بین عام شده، در کنار رشته‌های مهندسی برق مکانیک رشته‌های مثل مهندسی فناوری ماهواره در سال‌های اخیر در دانشگاه رونق پیدا کرده و امروز ما از نیروی انسانی قابل برخوردار هستیم. رهبر معظم باید عرض بکنم که کم نیستن فرزندان جناب عالی که خالصانه کمر همت بستن و دانش رو در بستر فناوری تبدیل به محصولات فضایی غرورآفرین برای کشور کردن. طیف وسیعی از این قابلیت‌ها از سطح المان‌های پایه تا سطح سیستم و مهندسی سیستم امروز در مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارند. چیزی که ضروری هست پیش توجه بشه اینه که ما بتونیم از این قابلیت‌ها با یک برنامه منسجم و به دور از مبازی‌کاری‌ها استفاده کنیم. در بخش زیرساخت هم باید به عرض برسونم که ما از زیرساخت کافی برای انجام این پروژه ها برخورداریم. اگر جایی هم نقصی وجود داشته باشه با میامورهای علمی و فنی این کار چاره ساز هست. در بخش فراینده و استانداردها تلاش های خوبی انجام گرفته. بخشی از استانداردهای فضایی بومی شده، الان به عنوان استاندارد ملی ثبت شده و البته فرایندی که در نظر هست باید تکمیل بشه و ما ضمن اینکه استانداردها رو تکمیل میکنیم بتونیم محصولات فضایی هم طبق دستورهای استاندارد به انجام و مرحله برسونیم. تو بحث پرتاب الحمدلله فعالیت‌های خوبی صورت گرفته. ما یه روزی یک ماهواره 27 کیلویی رو با سفیر ایکیه پرتاب کردیم در یه مدار بیضوی، بعد این رو به 50 کیلو افزایش دادیم در همون مدار با سفیر ایکیه. امروز هم که اخبار منتشره میگن که ما به زودی شاهد پرتاب ماهواره‌های بیش از 600 کیلوگرم در مدارهای 500 کیلومتری خواهیم بود. در مجموع مقام معظم رهبری باید عرض بکنم که فضا و علوم فضایی هم راهبردی است، هم کاربردی، هم توسعه آفرین است و هم بازدارنده. اجازه میخوام که یک گزارش مختصری هم از اونجایی که بنده از اونجا آمدم دانشگاه علوم صنعت خدمتتون عرض بکنم و بعد نهایتاً چند تا پیشنهاد رو تقدیم حضورتون کنم. در دانشگاه علوم صنعت ما از سال 86 این کار رو شروع کردیم. تا کنون دو ماهواره سنجش از راه دور به کشور داده شده. ماهواره نوید علوم صنعت و ماموریتش تصویربرداری با دقت مکانی 400 متر و پخش پیام یا مهدی از جلال الله تعالی فرج و شریف در فضا بوده. طول عمر مداری این ماهواره 2 ماه بوده. ماهواره 53 روز اون بالا کار کرده. ماهواره دوم ما دقت مکانی تصویربرداریش به 100 متر رسیده. اولین جی پی اس فضایی بومی روی این ماهواره در واقع نصب شده و عملاً یک ماهواره 4 برابر پیشرفته تر نسبت به ماهواره اول بوده. در حال حاضر ما 2 ماهواره ظفر مصنعت رو با دقت مکانی 22 متر در حال ساخت هستیم. یک ماهواره تصویربرداریه و اخیراً هم ما در واقع اقدام به طراحی ساخت پلتفرم ایران باس 150 داریم. این پلتفرم میتونه 2 جور مأموریت رو داشته باشه. هم میتونه ماهواره‌های سنجشی با دقت مکانی بسیار بالا رو حمل بکنه، هم میتونه در واقع نسبت به فعالیت‌های مخابراتی اقدام بکنه. نتیجه این پروژه ها تقدیم 30 محصول فضایی به کشور بوده، تربیت بیش از 150 انسان متحقق متخصص در این قسمت بوده و از همه مهمتر ایجاد یک شبکه تأمین منطبق بر استانداردهای فضایی متشکل از بیش از 60 شرکت داخلی و ایجاد نظام مدیریتی شامل مهندسی سیستم فضایی و تضمین محصول بوده. نکته دیگری که میخوام اینجا عرض بکنم از فرصت استفاده کنم این هست که ماهواره‌هایی که ما در داخل میسازیم حد اکثر 1/2 قیمت نمونه‌های فضایی خارجیه و این علاوه بر این تثبیت چرخه فناوری، اشتغال نخبگان و سرریز فناوری به سایر حوزه‌ها هم قطعاً در بر داره. 4 تا پیشنهاد خدمت حضرت عالی می‌خوام عرض بکنم. اول اینکه امروز ما به فضل الهی به نقاط خیلی خوبی در بحث طراحی و ساخت ماهواره رسیدیم. امروز دیگه روی کرده کشور باید به سمت طراحی و ساخت ماهواره‌های عملیاتی و کاربردی باشه. لذا من فکر می‌کنم طراحی و ساخت ماهواره‌های عملیاتی بومی سنجش از دور با دقت مکانی بالا و ماهواره‌های مخابراتی ژو از اولویت‌های فضایی کشور، این امر تحقق سیاست مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را هم به دنبال داره. پیشنهاد دوم این هست که طیف وسیعی ما از کارها رو توسط این عکس‌های ماهواره‌ای انجام بدیم. بعضی جاها که کلا صورت مسئله رو پاک کردن، از روش‌های تصویربرداری هوایی و غیر و زاره دارن استفاده می‌کنن. به هر حال این مسئله به شکلی هست که ما در واقع داریم از این ماهواره‌ها تصاویرش استفاده می‌کنیم. پیشنهاد هم هست که این همه نیازها در یک سطح کلان مدیریتی در کشور جمع‌آوری بشه و بر اساس اون بیاد و در برنامه‌های عملیاتی در واقع فضای کشور متوجه قرار بگیره و ما بتونیم در یه برنامه‌های اینها رو محقق کنیم. بحث ایجاد نظام اولویت گذاری و ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس فناوری‌های گروه الف، الف نقش جامعه علمی کشور، من جمله فناوری فضایی میتونه در تحقق این اهداف راهگشا باشه. و نهایتاً اینکه پیوستگی در پرتاب‌ها همزمان با توسعه ماهواره‌ها جهت تحقق برنامه‌ها گریزناپذیر است. ماهواره‌ها که ساخته میشن بتوانیم اینها رو ما در مدار قرار بدیم. من خدا رو بسیار سپاسگزارم که این فرصت برای حقیق ایجاد شد. گزارشی از دانشگاه مستند دادن یه گوشه ای از گزارش در واقع سایر دانشگاه و مراکز تحقیقاتی که شبان روز در این زمینه دارن کار میکنن و امید داریم که هر سالی با رهنمودهای خودتون فرزندان ملایت فدار نخبه و متحد عرصه فضایی رو مورد لطف و مرحمت قرار بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله. طيب الله أنفسكم. خير ممنون.